أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که معمولاً چهارشنبه ها داشتیم، به مناسبت عرایضی رو عرض میکنم. باید شکر کنیم الحمدلله که در یک زمانی قرار گرفتیم که حکومت اسلامی است. در رژیم قبل ما خب مدت ها بودیم، چه وضعی بود، روحانیت چه شأنی داشت، چه جایگاهی داشت، مردم در چه وضعی بودند، حکومت چه می کرد، یه وضع بسیار آشفته‌ای که الان در کشورهای همجوار خودمون مشابهش رو میبینیم هست. پروردگار لطف فرمود، عنایت فرمود و به این ملت که ملتی مسلمان، به خصوص بعد از دعوت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مردم به ایشون گرویدن، پیوستن، یک امت مقاوم حاضر در صحنه ایثار کرد، فداکار که از جان و مالشون گذشت میکردن پیدا شد. خداوند هم در مقابل به این امت تفضل فرمود و یک حکومت اسلامی که بعد از حکومتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه تشکیل دادند، بعد از حکومت اون حضرت دیگه فقط وجود مبارک امیرالمؤمنین یه حکومت اسلامی حدود 5 ساله تشکیل داد، دیگه نظیر نداره. فقط در اسلام بعد از زمان رسول گرامی اسلام همون حکومت 5 ساله امیرالمؤمنین که ولی امر وجود مبارک امیرالمؤمنین به عنوان جانشین رسول الله حکومتی تشکیل دادن، حکومت حق، حکومت اسلامی، دیگه نظیر نداشته. ائمه در زمان خودشون هیچ کدام، در زمان بنی امیه بود در مقابلشون، بعد بنی العباس بودن، قصب خلافت کرده بودن، قدرت داشتن، ائمه رو محدود میکردن، محصور میکردن، زندان میکردن. ائمه که نتوانستن هیچ کدام. بعد از زمان غیبت هم علماء بزرگ داشتیم، اما هیچ کدام به این فکر که یک حکومتی تشکیل بدن نیفتادند، یا نمی توانستند، یا نه به این فکر نیفتادند. علماء بزرگی ما داشتیم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، سید مرتضی، علامه حلی، اینا افراد قدرتمندی بودند. یا به این فکر نیفتادن، یا اصلا نتونستن در زمان خودشون، تا زمان امام رضوان الله تعالی علیه، تنها عالمی که به این فکر افتاد و وارد قضیه شد، با جدیت هم پیگیری کرد و به حمد الله مردم هم ملت هم واقعا با ایثار، فداکاری، جون دادن در راه اسلام ایستادن و یک رژیم 2500 ساله رو ساقط کردن، با اینکه در اون موقع آمریکا 100% از این نظام، از اون رژیم حمایت میکرد. شوروی اون موقع که یک ابر قدرت دیگری بود حمایت میکرد، دیگران هم به تبع حمایت میکردن. در این حال قدرت هم داشت، ارتش داشت، ساواک بود که مسلط بر اوضاع بودند. در این حال اون رژیم رو با این حامیانی که داشت ساقط کردند و جاش یک حکومت اسلامی. البته اونی که میخواستند و میخواستیم نشده. امیدها رو امید داریم که در اون مسیر هستیم که انشاءالله به اونجا که یک حکومت 100% اسلامی باشد برسیم. علی حال نعمت بزرگیست، خدا رو باید شکر کنیم و ما هم باید حمایت کنیم، حامی باشیم، به فرمایش مقام معظم رهبری انقلابی باشیم و از این انقلاب حمایت و حفاظت کنیم. من مقصودم از این بحث صحبت هایی که دیروز مقام معظم رهبری در ابتداء درسشون مطرح فرمودن و رادیو تلویزیون هم منعکس کردن، واقعا مطالب بسیار بلند با ارزشی بود. از یک جایگاه عظیم مقتدرانه صحبت بکنن. امروز قدرتمندی، ابر قدرتی مثل آمریکا داریم، از همه جهت قدرتمند. عرض کنم که حتی دولت‌های دیگر جرأت نمی‌کنن مخالفت باش بکنن. ترامپ وقتی می‌خواد عربستان و بعضی از کشورهای خلیج رو بگه، همون دیشب بود در یکی از صحبت‌هاش تلویزیون نقل کرد که باید اینا پول بدن، باید پول بیشتر بدن، ما هم حمایت ازشون می‌کنیم. به فرمایش هایون مثل گاو شیرده میدوشه، تحقیرشون هم میکنن. اینجوره. آمریکا، اروپا با اون قدرتی، کشورهای مختلف قدرت یعنی به خودشون اجازه نمیدن مخالفت بکنن با اون قدرت. در این حال کشور ایران رهبر این نظام با کمال قدرت بگه اینها پیشنهاد مذاکره میکنن، ولیکن ایران در هیچ موضوعی و در هیچ سطحی با اینها مذاکره نخواهد کرد. قدرتی است، قدرت بالایی است. همین جرأت اینکه انسانی بیستد این جور مقتدرانه در مقابل این دولت‌ها، در مقابل این قدرت‌ها این جور صحبت کند، خیلی شجاعت می‌خواد. و این مسلمه، ما معتقدیم که ایشون به حمد الله مؤید من عند الله است و همون جور که خداوند از ابتداء تشکیل این نظام حمایت کرده از این نظام، پشتیبان بوده، الانم پشتیبان هم رهبری، پشتیبان این نظام هست و ان شاء الله همین پشتیبانی و این عنایت ویژه که به این نظام هست ان شاء الله ادامه پیدا میکند تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم. ان شاء الله بر بیرق و پرچم نظام جمهوری اسلامی به دست امام زمان ان شاء الله داده بشه. علی حال این رهبری با این قدرت که موجب عزت این کشور، موجب قدرت این نظام، موجب این که نظام بتوند در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستد، نه بگه، و اونها پیشنهاد مذاکره بکنن، هم بفرمود مذاکره نمی کنیم و هم بفرماید که ما تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که پیشنهاد مذاکره شون سوریست. اینا هم خوان عرض کنم که به این وسیله نفوذ پیدا کنن، میخوان به این وسیله بگن اون فشار حد اکثری که سیاستشون هست نتیجه بخشیده، به نتیجه رسیده، اون فشار سبب شد ایران پا میز مذاکره بیاد و اون وقت با کشورهای دیگه در دنیا همینجور عمل کنن. نسبت به خود ما هم بعد از این اگر قبول کردیم پا میز مذاکره نشستیم دیگه، بعد یعنی فشار حد اکثری اونها ثمر داشته، به ثمر رسیده، ایران رو خلع سلاح کرده، بعد از این هم میتونن همین کارو بکنن. بنابراین از حالا نگفتن و با اقتدار و با قدرت ایستادن سبب میشه که اونا مایوس بشن برن سر کارشون. این عزت به برکت رهبری و این نظام رو این جور حفظ کردن، اینا از الطاف الهی است نسبت به این نظام و ما باید این رو قدر بدانیم، نعمت الهی بدانیم و همیشه دعاگوی رهبر، دعاگوی ملت، دعاگوی حفظ این نظام و امید داشته باشیم که انشاءالله دشمن مایوس بشه و این طرح‌های خائنانشون به خودشون برگرده. این فشارهایی که به این نظام میارن انشاءالله نتیجهش به عکس به خودشون موجب اختلاف و دو دستگی و چند دستگی و فلج شدن و فلج شدن قدرت‌های خودشون موجب بشد انشاءالله. این یک مقدمه بود برای بحث اخلاقمون که انشاءالله در آینده دنبال خواهیم کرد. عرض کنم که بحث ما در این بود که مستحقین للزکات کیا هستند، چه کسانی هستند که زکات باید به اونها داده بشه، در مورد اونها مصرف بشه. گفتیم بزرگان علما استناد میکنن به آیه قرآن، به روایات و اجماع به دست میارن، به اینکه مجموع اصناف مستحقین للزکاه 8 قسم هست، 8 طایفه هست که همون صریح قرآن. این که در مقابل مثل مرحوم محقق فقرا و مساکین رو یه دسته میگیره، یک صنف میگن، یه صنف هم دو صنف نیستن، بنابراین 8 میشه 7، چون این دوتا رو یک میگیرد. اینو گفتیم خلاف نص قرآنه، خلاف اجماعه، خلاف روایاته، مورد قبول نیست. و اقوا همون قول مجمعین یا قول مشهور است که میگن اصناف مستحق للزکاه 8 طایفه اند.
قول معدل نه در تضامن با قول مشهور نیست، یک پیرو دامنش رو در تحت فقیه مسکین هم قرار داده، این چیزی در تضامن با قول مشهور نیست. قول
اگر یک کسی بگه موارد مستحقین 8 هستند، یکی بگه نه خیر 7 هستند، این تعارض نیست؟
نه
حالا جهتش هرچه، بالاخره ایشون میگه 7 صنف داریم،
یه صنف
یه صنف، بنابراین تحت اینن اما یه صنف هن.
در مقابل قول مشهور نیست، فقط یه اجمال تفصیله. در قول مشهور تفصیل هست، در قول مشهور
اگر دو تا بگیریم، ببینید اگر دو تا بگیریم اینها را هشت تا میشن. در قرآن هم فرمود انما الصدقات للفقراء یک، والمساکین دو، العاملین علی سه، تا بره تا آخر، پس میشه هفت هشتا. اگر گفتیم نه این دوتا رو یکی بشمارید، انما الصدقات للفقراء والمساکین اول،
در نصوص از قدم ترادف،
بله دو کلمه است، بنابراین پس تعارضه، میگه هفتا اونا میگن هشتا، ما میگیم نخیر همون که صریح آیه هست اینا رو دوتا شمرده، ما هم دوتا میشمرده. عرض کنم که اجماع هم هست، روایات هم خوندیم، بنابراین پس قول اقوا این است که مستحقین زکات هشت طایفه هست. خب این بحث پیش میاد که اگر هشتاند و این دوتا رو شما با فقرا و مساکین رو دوتا میدونید، فرقشون چیه؟ مرحوم حقیم فرمود اینا یه دستن، یه صنفن. شما چجور میگید دوتاند؟ دو مفهوم باید حساب بکنیم، نه یک مفهوم. اینجا اختلافیست. جمعی از فقها که گفتیم مرحوم امام و مرحوم سید در عروه و دیگران هم جمعی دیگر، تمایز بین این دوتا را به این میدونن، میگن یه وقت هست که ما میگیم فقیر یعنی محتاج، کسی که درآمد سالانه اش به اندازه مخارج سالش نیست، کمتره، احتیاج دارد، این محتاج را بهش میگیم فقیر. این یه صنف. یه وقت هست که همین محتاج احتیاج شدیده، تنها صرف نیاز به کمک نیست، شدت احتیاج به حدی که او رو مجبور میکند به این که بره سوال کند، بره تن در بدد به ذلت، بره وایسه در مقابل یک انسان دیگر دستشو دراز کند یک کمک به من بکن. یه وقت به این حده، احتیاجش شدیده به حیث که یحتاج الی سؤال، پس اونی که محتاج است به نحو مطلق میگیم فقیر، اونی که اسوء حالن از اونه، شدت احتیاجش بیشتره، نشانش هم این است که مجبور میشه میره سؤال بکند، تن به ذلت میده، اینه بهش میگیم مسکین. پس دوتا شدن، دو مفهومم هست، فقط مفهوم صرف احتیاج نیازمند بودن و یکی اونی که شدت احتیاج. خب این به مراحل، هر مرحله یه اسمی داره، مرحله احتیاج یه اسم داره بهش میگیم فقیر، مرحله‌ای که شدت احتیاجه که یحتاج و یعنی یلزمه اون که بره سوال بکنه، اون شدت احتیاج اسم که اسوء حالنه اسمش میذاریم مسکین. این یه قولی گفته شده و امام فرمودن اسوء حالن مراد مسکین، اسوء حالنه. پس دو صفته، دو تا مفهومم داره، منتها دو تا مفهوم مباین نیستن که اون یه معنای دیگری برای خودش دارد اون یه معنا، نه، اینا شدت و احتیاجه، مثل ام اخص و اعم، فقرا یه معنای اعم میداره یعنی مطلق احتیاج. اگر این احتیاج شدید شد به حدی رسید که تن به ذلت سوال میده، اسوء حالا شد، اونا اسمش رو میذاریم مسکین. پس اخص مسکین فقیر است، فقیری است که مجبور به سوال است، این اسمش بزنیم مسکین. این قولی که ما هم میگیم به نظر میرسد این قول بین اقوال دیگری که هست، این قول اقواست. دو نفر از بزرگان رو نقل میکنیم عبارتشون رو، اونا هم همین عرض میکنیم، این مرادشون از اسوء حالن همین است که یعنی شدت احتیاج، شدت احتیاج به این حد میرسه. خب از کجا بفهمی وضعش خرابتره؟ حالا همین کش اسوء حالا میگیم، در روایت اسمشو گذاشته صائب، اسمشو اسم اینو گذاشتن اون که سوال میکنه. حالا میرسیم، اجازه بدید نقل میکنیم. ببینید، یکی از کسانی که این قول را قبول کرده مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، در کتاب زکات، کتاب زکاتی دارد خود مرحوم شیخ نوشته، در اونجا عبارتشون رو من نقل میکنم، شاید شبهه شما هم رفع بشه. در مسئله 31 کتاب الزکا مال مرحوم شیخ انصاری، مسئله 31 فرماد: الاقوا کون المسکین اسوء حالا من الفقیر. اقوا این تعبیر میکند به اقوا، کون المسکین اسوء حالا من الفقیر و ان کان مشارکا للفقیر ولو مسکین. با فقیر شریکه، در چی شریکه؟ فی عدم تملک ما یکفی. ما یکفی چیزی که معونه سالش کفایت بکند نداره، هم فقیر اینجوره هم مسکین، با هم شریکن در این جهت. و ان کان مشارکا للفقیر، مسکین مشارکه در فقیر هست در عدم تملک ما یکفی، با هم شریکن، اما اون اسوء حالنه. خب این که میگیم اقوا، این است که مسکین، مراد از مسکین اسوء حالنه من الفقیر است، و فرمود میگیم اقوا اینه وفاقا للمحکی عن جماعت من القدماء. جماعتی از قدماء اصحاب همین قول رو دارند. و جمهور المتأخری، جماعتی از قدما و همه متأخرین این را دارن. و ان القنیه الاجماع علی، صاحب قنیه هم ادعای اجماع کرده. پس این قول که امام فرمود، مرحوم شیخ این قول رو اقوا میدوند و میفرماد وفاقا لجماعت من القدما و جمهور المتأخرین. و هو المحکی عن جماعت من اهل اللغه، نه تنها فقها این حرف رو میزنن، اگر به کتب لغت مراجعه کنیم میبینیم لغویینم فرق بین لغت فقیر و مسکین رو لغویینم همینجور میگن. وقتی در لغت معنا میکنن لفظ فقیر رو، همون محتاج نیازمند، و مسکین رو میخوان چیز بکنن، تعریف بکنن، میگن اونیست که اسوء حالنه، شدت احتیاج دارد. و هو المحکی عن جماعت من اهل اللغه بل عن بعض الابائر انه المشهور بینهم. بعضی عباراتشون میرسوند که مشهور بین لغویین هم همین معناست. لمساعدت العرف، میگه حتی میگن عرف هم همینجور میفهمه، از لفظ فقیر احتیاج میفهمه عرف، اما مسکین رو شدت احتیاج میفهمه. پس این تعبیر در بین عرف هم اینجور تعبیر هست. وقت دلیلم مرحوم شیخ استدلال میخواد بکند برای اینکه فقیر مسکین اسوء حالن هست، به همون دو روایت که ما نقل کردیم، یکی تمسک میکند لصحیحه ابن مسلم عن احدهما، همون روایت که دیروز خوندیم، و حسنه ابی بصیر که گفتیم تعبیر ازش میکند شیخ به حسنه، گفتیم مرحوم آقای خویی فرمود این صحیح است. همون دو تا روایت که دیروز خوندیم، محمد ابن مسلم عن احدهما انه سأله عن الفقیر والمسکین، محمد بن مسلم از امام یا باقر یا امام صادق سوال میکند از فقیر و مسکین که اینا فرقشون چیه؟ فقال الفقیر الذی لا یسأل و المسکین الذی هو اجهد منه. ببینید تعبیر میکند اجهد یعنی شدت احتیاجش بیشتره، در مضیقه بیشتری است. الذی یسأل این اونی که اسوء حالن هست رو فرمود، اون الذی یسأل این است که سوال میکنه. پس این که فرمود در عبارت امام این نیست، ببینید تو روایت هم همین معنا میکند، اونی که اجهده مشقتش بیشتره یعنی احتیاجش بیشتر است. الذی یسأل اون است که سوال میکنه. پس اسوء حالنه یعنی سوال میکند، اون یکی محتاج دیگه شدت ندارد، سوال ندارد. از همین روایت میتونیم فرق این که سائل هست یا سائل نیست، الذی یسأل یا اونی که لا یسأل، میزان همون شدت احتیاج و عدم شدته. شدت احتیاج در حدی است که مجبورش میکند سوال بکند، لذا در روایت تعبیر ازش میکند به الذی یسأل، اون است که سوال میکند. روایت ابی بصیر هم این بود که قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل از این آیه سوال میکند، انما الصدقات للفقراء والمساكين، یعنی چه؟ این دوتا کیاند؟ وصفشون. قال امام فرمود الفقیر الذی لا یسأل الناس، چون شدت فقرش به اونجا نرسیده که سوال بکند. و المسکین اجهد من، مسکین اون است که شدت در مضیقه بودنش بیشتره. و الباعث اجهدهم، باعث اون است که از هر دوی اونها فقرش و شدت احتیاجش بیشتره، که و اطعم الباعث الفقیر تو قرآن هم فرماد اون قربانی را به باعث فقیر بدید، یعنی اون است که شدت بیشتری داره. خب پس مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه همین قول رو فرماد، قول اقواس، استدلالش هم به همین دو روایتی که گفتیم. قال یه مطلب هم تأیید میاره مرحوم شیخ، فرمود و یؤید ما ذکر ان المسکین من المسکنه، تأیید این که میگیم مسکین اشد و احتیاجن داره، از این تأیید میکند این که مسکین از ماده مسکنت و هیت زله، مسکنت یعنی زلت، از زائدت علا اصل الفقر، پس در اصل فقر با هم شریکن، اما چون این شدت فقره، شدت احتیاجه، از این جهت زلت مسکنت براش مسکنت میاره که موجب این میشد که بره سوال بکنه. ولیس المراد مطلق الزله، اینجا مسکین که میگیم از ماده مسکنت و زلته، نه هر مسکنتی رو بگیم، بله زله من حیث الفقر، داریم کسی که از جهت فقر ذلیله، یعنی فقر باعث این شد که بره تن به زلت سوال بده، اینجور مسکنت و زلت میگیم، نه هر ذلیل رو بگیم مسکین. مسکین ذلیلی که از نظر فقر شدت احتیاج دارد موجب ذلتش شده. لیس المراد مطلق الذله، بل الذله من حیث الفقر، فحاصله یرجع الی فقیر یذل. حاصل فرق بین فقیر و مسکین این است که مسکین اون فقیری است که تن به ذلت میده، فهو اخص من مطلق الفقیر. پس این دو لفظ یکیشون عامه یکی خاصه. فقر مطلق فقیر بهش میگیم، عرض کنم که اونو که در حد نیاز و احتیاج میگیم فقیر، اما اونی که شدت احتیاج دارد و تن به ذلت سوال میده اونو بهش میگیم مسکین. اینم فرمایش مرحوم شیخ در کتاب زکات صفحه 261. اینم مؤیده.
سوال از کجاش بیرون؟ با
چی؟
سوال نداره، ذلت داره، درجه ذلتش بیشتر. اینکه سوال همراه سوال باشه ازش بیرون نمیاد. نه عبارت امام خمینی، نه عبارت شیخ، نه عبارت سید. در بخش سوال تو روایت هست، با فقط روی یه روایته، روایت محمد بن مسلم داره، روایت ابو بصیر هم سوال داره. یعنی تبییدش به سوال کردن، من میخوام تو از شیخ بیرون.
خیلی ذلت
ذلت خارج بیشتره.
خاری چه جور؟ آخه چه جور؟
خودش داره میگه، میگه فقره باعث ذلته، نمیگه که سوال کردن باعث ذلته. خود شیخ توی قرآن توضیح میده، میگه چون فقیره ذلیله، و اون چون فقرش بیشتره ذلیلتره، مسکین چون فقرش بیشتره ذلیلتره. یعنی اشاره به سوال کردن نیست، یعنی دو عبارت چی هم نیست، عبارت دو روایت ابو بصیر هم نیست سوال کردن.
ببینید سوال نتیجه شدت فقر. آقا چطور میشه نباشه دیگه؟ کسی
خیلی هم فقیر سوال نمی
کنه. خب اون همون فقیرم محتاج است، احتیاج داره. ذلت ببینید این موجب ذلت که برد در مقابل مردم وایس سوال کنه.
شیخ میگه ذلت دلیلش فقره، اون کسی بیشتر ذلیله،
بیشتر فقیره. بیشتر فقیره؟ نه بیشتر از جهت بیشتر فقر. بیشتر فرق ذلت نیست که. ذلتی که اینجا مرادشون هست همین است که موجب سواله. ذلت یعنی میره دستشو دراز میکنه، خواهش میکنه. ببینید بالاخره تو روایت هم فرمود الذی یسأل، شدتش در جایی است که یسأل، یعنی به حد سوال رسیده. از روایت که بالاخره میشه.
روایت محمد مسلم هم
اینجوریه
که الذی لا یسأل برای فقیر و مسکین الذی هو اغنی عنه، والذی یسأل.
همین دیگه.
شاید اینو به
چیز اضافه
کرده
باشن. شاید مال خود روایت
امام خمینی.
بالاخره این جور از روایت که فرمود الذی یسأل و اون یکی لا یسأل، این از این عبارات دیگه هم داریم، روایات دیگه هم داریم. بالاخره می فرماد اقوا این است که او اسوأ حالنه، و اسوأ حالن بودنش این است که شدتش بیشتره، شدت فقرش بیشتره، که یوجب المذله. می فرماد عرض کن یعید و ما ذکر، معیدش این است که اینه بهش میگیم مسکین. چرا مسکین بهش میگیم؟ چون از ماده مسکنت و ذلته، و این ذلتش همون سوالش. فقر درسته، اما شدتی که موجب ذلتی که ظاهر میشه بر مردم این ذلیله، این است که میاد سوال میکنه. بله این را خیلی روشته که نفرمایید. عرض کنم که مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه، باز ایشونم مؤید عرایضی که ما کردیم و مرحوم امام دارن، ایشونم میفرماد بر این که لکن الازهر الاشهر، عبارت مرحوم آیه محقق همدان، ظاهر الاز بله الازهر الاشهر بل المشهور نسن و فتوان ان المسکین اسوأ حالا من الفقیر. هم اشهر هم ازهر بل المشهور از نظر نص و فتوا این است که مسکین اسوأ حالا هست من الفقیر. لا به معنا ان بین المفهومین المباینه، مراد این است که بگیم مفهوم فقیر با مفهوم مسکین متباینند، نه متباین نیستند. به حیث یسیر کل منهما صنفا مغایرا للآخر، این نیست. بل الفقر الذي هو في الاصل بمعنى الحاجه، فقر بمعنی حاجت، نیازمند. فقر یعنی احتیاج. قد یشد، گاهی وقت تو این فقر شدت پیدا میکنه. اگر شدت نداره همون رو میگیم فقیر. اگر یشد این فقر، این احتیاج، عبارت مرحوم محقق در مصباح الفقیه عرض کنم که به حیث یسیر بله بل الفقر الذي هو في الاصل بمعنى الحاجه قد يشتد الى ان يوقعه في مزله السؤال. اینم اون که شما دنبالش بودید. مرحوم آقای همدانی فرمود شدت به جوری است که او را در موقع سوال قرار میداد که بره سوال بکنه. پس اون آقایونی هم که میگفتن شدت و اسوء حالا یعنی اسوء بودنش به این است که مجبور میشه سوال بکنه. قد یشتد و احتیاط شدید میشه الا ان یوقعه فی مزلت سوال و شبه فیقال له المسکین. یه همچه فقیری که شدت نیاز دارد و میره سوال میکند اینو بهش میگن مسکین. من المسکنه به معنی الذله و یراد به الذلیل. از این ذلت چه ذلتی مراده؟ الذی اصابه الذل من فقره. ذل از فقر، از ناز، ناداری ذلیل شده، نه از جهت دیگری. مسکین به هر ذلیلی نمیگن. مسکین یعنی اون فقیری که در اثر نداری مجبور شده سوال کند، تحت ذلت قرار میگیرد. فالمسکین اخص موردن فل عرف من الفقیر. پس دوتا مفهوم مباین نیستن، یکیشون مطلق فقره، مطلق احتیاجه، یکیشون احتیاج خاص، احتیاج شدید، اونو میگیم مسکین. بعدم استدلال میکند به همون دو روایت و کلمات اصحاب. عرض کنم که بله اینم یه مطلبی که مال ایشون دارد. یه مطلبم مرحوم صاحب مسالک داره، اونم نقل میکنیم، مفید فائده است. فرماد و علم ان الفقراء والمساكين متى ذكر احدهما خاصه. فقیر و مسکین میگن از دو لفظی هستن که اذا اجتمعا افترقا، ان افترقا اجتمعا. دو تا معنا براشون هست. اگر اجتمعا، در یه عبارتی گفتیم انما الصدقات للفقراء والمساكين، هر دو رو آوردیم، اجتمعا افترقا. فقیر یه معنای دیگه پیدا میکند و مسکین یه معنا دیگه، چون دوتایی با هم اومدن یه معنا ندارن. هر جا اجتمعا اون یه معنای دیگری دارد، اون یه معنای دیگه داره. اذا افترقا، اگر تنها فرمود یعتل مساکین، این شامل هر دو میشه. مسکین که گفتن هم فقیر محتاج رو میگیرد، هم اونی که اسوء حالا نمیگیره. مسکینم میگیره. بله.
یعنی اگر مسکین رو بگیری شامل فقیر هم میشه، افتراق در جانب مسکین.
اما اگر فقیر گفتیم مرادمون محتاج، مرادمون محتاجه، مسکین هم محتاجه دیگه. فقیر یعنی محتاج، اون محتاجه، اون شدت رو دیگه کاری نداریم، اونم محتاجه. ببینید عبارت مرحوم شهید اینه: متى ذكر احدهما خاصه دخل فيه الاخر. اون دیگه هم داخل در اوست، به غیر خلافه، هیچ مخالف هم نداره. نص على ذلك جماعته منهم الشيخ والعلامه. اینا هم تصریح کردن که اگر اینا عرض کنم که تنها یکیشون ذکر شد، شامل اون دیگری هم میشه. کما فی الآیت الکفاره، حتی مثال قرآن هم میزنه. در آیه کفاره مسکین ذکر شده اما فقیرم میگیره. مسکین آیه کدومه؟ الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. در مسئله زهار مرد به زنش میگه انت منی به منزلت امی، تو به منزلت مادری برا من. نمیگن زهار. زن داش حرام میشه دیگه، حق معاشرت باش نداره. اگر توبه کرد برگشت باید کفاره بدهد، اون وقت بعد میتونه مباشرت بکنه. بله، ثم یعودون، برمیگرده، لما قالو، اگر برگشت، فتحریر و رقبتن من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه تماس با زن بگیره باید یه بنده آزاد بکند برای کفار. فمن لم یجد، اگر ندارد کفاری اتق اب یا اتق نیست یا اینکه پولشو نداره، فصیام و شهرین متتابعین، دو ماه باید روزه بگیره برای کفاره. اگر چنانچه اونم نتونست، قرآن فرمود فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، اگر استطاعت بر دو ماه روزم نداره، فاطعام و ستین مسکینا، کفارش این است که 60 مسکین رو اطعام بکنن. اینجا فرماد فلا شبهته، در این که مسکین شامل فقیر هم میشه بلا اختلاف. همه علما قائلن که این بالاخره باید 60 نفر رو اطعام کنند، 60 فقیر رو. حالا میخواد فقیر باشد، میخواد مسکین باشد. لفظ مسکین گفته، هر جا تنها ذکر شد شامل هر دو هست. جایی که هر دو با هم ذکر بشه مثل الفقرا و المساکین، اونا افترقا، معنای فقر یه معناست که مطلق احتیاج، مسکین یعنی اونی که اسوا و حالنه. این مجموعه عرایزی که ما اینجا داریم. حالا عرض کردیم اقوال دیگری هم در مسئله هست. بعضی حتی گفتن که بله فقیر اسوا و حالنه از مسکین، استدلال هم میارن، ولی خب استدلالشون درست نیست. خیلی هم ثمره ای این بحث نداره که ما ادامه بدیم که اقوال دیگه چی هست و دلیلشون و ردشون. بنابراین از اینجا رد میشیم به بعدی که این 8 صنف هستن، فقرا و مساکین این دو صنف، صنف سومشون عاملین علیه هاست که انشاءالله بعد ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.